أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا لا يسمعون فيها لغوا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا
خفايا وانت ستار العيوب لا تحاسبني يبعد لك اسالك كشف الكروب اهربيت منك وجيتك من حسابك لا هروب يا سميع ويا مجيب يا بعيد ويا قريب
اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام خدمت همه شما بینندگان محترم شبکه حضرت ولیعصر علیه السلام، با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما در این ماه بندگی، در ماه نزول قرآن، با ویژه برنامه ضیافت در خدمت شما بینندگان عزیز هستیم با حضور کارشناسان محترم در حوزه معارف. امروز افتخار و توفیق داریم در خدمت جناب استاد محمدی شاهرودی باشیم، از اساتید معظم و بزرگوار حوزه و دانشگاه، که همگان انشاءالله با بیانات شیرین ایشون آشنا هستید، پای درس استاد نشستید و بهره گرفتید. عرض ادب و احترام دارم خدمت شما حضرت استاد. بسیار خوشحال هستیم که در خدمت شما هستیم. با بینندگان عزیز سلام علیک داشته باشید.
ممنون، تشکر. بنده هم خدمت شما و همه دوستان عزیز عرض تبریک و تهنیت این روزها و این حلول ماه رو دارم و عرض سلامتی همه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ارادت دارم خدمت دوستان عزیز بیننده و عرض سلامتی طول عمر توفیقات روز افسون روزه قبولی طاعات، عبادات، روزها، نمازها و همه اون اعمالی که قرائت قرآن که انجام دادید، انفاقهایی که انجام دادید، خدا همه رو قبول کنه که از بهترین کارهای شما، چنان که جز از کردن همین تعلیم و تعلم و همین گوش کردن به این برنامه ها و در محضر معارف اهل بیت علیهم السلام بودن هست. چون ما هممون کارمون اینه که کاری کنیم که به مقصد برسیم. مقصد ما هم بهشته، قرب الالله، در بهشت محقق میشه. حالا برای اینکه انسان به بهشت بره خب باید کار کنه دیگه، الجنت محفوف هم بالمکاره. ولی یه راه کوتاهی هم وجود داره، اینکه انسان دنبال علم باشه. پیامبر فرمود ما کان فی طلب العلم کانت الجنت فی طلبه. هر کس دنبال علم باشه بهشت دنبالشه. همه باید دنبال بهشت باشن، اما بهشت دنبال کسانی میره که دنبال علم باشن. آخه بهشت دو جور هست، یه وقت انسان ها دنبال بهشتن، یه وقت نه، بهشت هر جا انسان ها برن اونم میره. اونایی که با اهل بیت آشنا باشن، اهل بیت رو دوست داشته باشن، با معرفت اهل بیت آشنا باشن، امام زمان علیه السلام رو شناخته باشن، دوست داشته باشن، هر جا برن بهشت میره سراغشون. پیامبر از سفر برگشت، هنوز وارد شهر مدینه نشده بود، فرمود از جانب بهشت، از جانب یمن بوی بهشت رو استشمام میکنن. گویا اویس قرن اینجا بوده. اویس قرنی هر جا که میرفت بهشت همراه خودش میبرد. یعنی بهشت دنبال اویس قرنی هر جا که میرفت. بعضی از انسان ها اینجوری هم. یکی از راه هایی که انسان میتونه بهشت رو دنبال خودش داشته باشه علمه، که حدیث که من خوندم از این نوع احادیث فراوان داریم. و در ماه مبارک رمضان هم یکی از بهترین عبادات همینه که انسان دنبال تعلیم و تعلم باشه. دوستان داری داشت باشن، انسان، اعمال انسان به سه شاخه تقسیم میشه: اعمال عقل انسان، اعمال قلبش و اعمال بدنش. خب روزی که انسان میگیره یه بخشش همون اعمال بدن هست، مثلا از خوردن آشامیدن امساک میکنه که خوردن آشامیدن کار بدنه. اما این که قلب انسان نرم میشه، رقت قلب پیدا میکنه، این دیگه کار قلبه، عمل قلبه که اثر روزه هست. از اینها مهمتر اینه که عقل انسان هم کار خودش انجام بده. تعلیم و تعلم، عقاید، کار عقله. جزم اشاره کردم فرمایش پیامبر که انما العلم ثلاثه، گفتم اولش که باید محکم باشه مال عقله، دومیش که فرزند عادل باشه مال قلبه، سوم که سنتون قائمه باشه مال بدن هست. اگر ما بتونیم تو این برنامه ها و تو مطالعات و پای سخنرانی های مذهبی نشستن و جاهایی که عباس علمی مطرح میشه اونجا حضور داشته باشیم، عقلمون رو تغذیه کردیم، عقلمون به کمال رسیده و کار عقلی انجام دادیم، حالا انشاءالله که تو این برنامه ما گام هایی در این جهت برداریم. جز بحث خوبی شروع شد، بحث معادی که از بحث خیلی لطیف، شریف و جذاب و بسیار سوال انگیزه که حالا دیروز شروع کردیم. انشاءالله با از خودم که سوال های بردمون آقای تقیب پورم ادامه خواهیم داریم.
سلامت باشین انشاءالله. همطور که شما فرمودید جناب استاد، دیروز در مورد بحث معاد باوری بود که حالا خواسته در مورد بحث مرگ و اینها بحث شد. یه سوالی که دیروز هم از خدمتتون مطرح شد، منتها حالا فرصتی کافی نشد که بهش بپردازین، بحث این بود که وقتی شخص که از دنیا میره، یعنی در واقع مرگ وقتی زمانش فرا میرسه، آیا اعمالش و پرونده اعمالش با مرگ بسته میشه و همه چیز تمام میشه، یا اینکه نه، بعد از مرگ هم این در واقع پرونده اعمالش همچنان ادامه پیدا میکنه؟ یعنی چون تصور اینه که خب طرف دیگه از دنیا رفته، نمیتونه نماز بخونه، نه روزه ای بگیره، نه کار خیری انجام بده، نتیجتا پس تمام شده دیگه، هر کاری که میخواست انجام داده. آیا اینه یا نه، باز هم این در واقع پرونده عملش ادامه پیدا میکنه تا یوم الحساب که بعد مورد بررسی قرار بگیره؟ این رو اگر بفرمایید ممنون میشم.
از قرآن و روایات برمیاد که اعمال انسان به دو دست تقسیم میشه: اعمال ما تقدم و اعمال ما تأخر، و نکته ما قدم و آثار در قرآن داریم. جای دیگه هم داریم که اعمال به دو بخش تقسیم میشن: اعمال ما تقدم، اینها اعمالی است که با مرگ پروندش بسته میشه. نمازی که انسان میخونه تا انقدی پرونده نماز بازه که انسان زنده است و نماز بود، روزه که میگیره، انفاقی که میکنه، اینها رو بهش میگن اعمال ما تقدم که با مرگ پروندش بسته میشه، دیگه هم چیز اضافه نمیشه. دست اون اعمال ما تأخر که اونا هم تعدادشون زیاد هست، اونها با مرگ پروندش بسته نمیشه، بلکه ممکن هزاران سال هم طولش معاشره، حتی تا قیامت هم، تا سور استافیل، حالا تا قیامت هم نگیم، تا سور استافیل ممکنه که این سور اول استافیل ممکنه پرونده باز باشه. اونها خودش به دسته های متعدد تقسیم میشه. یکیش اینه که انسان از خودش علمی باقی داشته باشه. مادامی که اون علم مورد بهره برداری واقع میشه، ثوابش به اون کسی که این علم تولید کرده نوشته میشه، به حال اون کشون از دنیا رفته. اینکه انسان شاگردی تربیت کرده باشه و این شاگردان باز شاگرد تربیت کنن، همینطور ممکنه صدها و هزاران سال ادامه داشته باشه، یعنی پرونده باز میمونه. اینکه انسان از خودش سنت حسنه یا خدا نکرده سنت سیئه از خودش باقی داشته باشه. پیامبر فرمودن من سن سنت حسنه فلهو اجرها و اجر من عمل بها. هر کس سنت حسنه پایگذاری کنه، هم ثواب اون سنت به نام عملش نوشته میشه در نام عملش، هم سنت همه، هم ثواب همه کسانی که اون سنت عمل میکنن. ممکنه تا هزاران سال میلیون ها نفر، میلیاردها نفر به این سنت عمل بکنن، همه ثواب اونها بدون که از خودشون چیزی کم بشه به حساب اون سنت گذار هم نوشته میشه. چنانکه عکسش هم هست، من سن سنت سیئه فلهو وزرها و وزر من عمل بها. کسی سنت سیئه از خودش باقی بذاره، هم گناه اون سنت سیئه در نام عملش نوشته میشه، هم اینکه همه کسانی که اون سنت سیئه رو انجام میدن، حالا میاد یک اپلیکیشن برای خودش اختراع میکنه که این وسیله گناه میشه، همه کسانی که از این راه دچار گناه میشن، زمینی که از خودشون چیزی کم نمیشه، به حساب اون بنیانگذار این برنامه کاربردی هم گذاشته میشه. یا مثلا سنت هایی که حالا باعث بشه که ازدواج به تاخیر بیفته، سنت متاسفانه که الان تو جامعه ما هست، یک شاخ و برگ هایی به ازدواج اضافه میکنن که روز به ازدواج مشکل ترش. این سنت ها باعث گناهانی میشه که اون گناهان به حساب اون سنت گذار نوشته میشه. دیگر از امور باقیات و سالهات انسان، ساختمان خیلی، مثلا فرض کن مدرسه، بیمارستانی، مسجدی، یک بنای خیلی از خودش باقی گذاشته باشه، مادامی که اون بنا هست و مردم ازش استفاده میکنن، اون شخص ثوابش به حساب اون شخص نوشته میشه. یکی دیگه نهر آبی است که انسان به جریان انداخته باشه، قناتی حفر کرده باشه، چشمه رو حفر کرده باشه که مردم از اون آب استفاده بکنن، درختی که انسان کاشته باشه که مردم از میوه‌اش استفاده بکنن یا از سایش استفاده بکنن، فرزند صالحی تربیت کرده باشه که اون فرزند صالح از عیسی علی نبی و علیه السلام از جای عبور میکرد، از قبرستان عبور میکرد، دید مردی اونجا در حال عذابه، در جهنم برزخی داره عذاب میشه، سال بعد از همونجا عبور میکرد، دید اون شخصی که پارسال جهنمی بود امسال بهشتیه، عرض کرد خدایشون پارسال جهنمی بود امسال بهشتی شد، چه اتفاقی افتاد؟ خدا هم فرمود ایشون پسری داشت، در طول سال گذشته پسرش به حد رشد و بلوغ رسید، پسر دوتا کار خیر انجام داد، جاده رو اصلاح کرد که مردم رفت آمد کنن و یتیمی رو پناه داد، خاطر کارهای خوب پسر عذاب از پدر برداشته شد، پس نامه عمل پدر بسته نشده، یعنی میشه که از جهنم نجات پیدا بکنه با کار فرزندش، که فرزند صالحی که از خودش باقی گذاشته. کتابی رو انسان چاپ کنه، امروز در شرایط امروز ما کسانی در فضای مجازی گامی بردارن به این رسانه‌های دینی کمک کنن که از این طریق عده‌ای به راه بیان، عده‌ای عرض کنم که با معارف دین آشنا بشن و عمل کنن، اینا باقیات صالحاته، اینا اعمال ما تأخره که با مرگ انسان تمام نمیشه. شما فرض کنید که کتابی رو چاپ کردید، یا عرض کنم تو فضای مجازی، حالا کانالی، گروهی، نمیدونم سایتی، وبلاگی، چیزی از این قبیل رو انداختن، یا هم رسانه‌های مثل همین شبکه‌هایی که دارن برای دین کار میکنن، کمکی به این شبکه ها شده، مادامی که اینها کار میکنند و افرادی رو هدایت میکنند و اونها بهشتی میشن و اونها ثواب میکنند، ثواب اونها به حساب اون کسی که کمک کرده نوشته میشه، بدون اینکه از خود اونها چیزی کم بشه. این دسته اعمال که میگن اعمال متأخر زیاده، که حالا چند موردش من خدمت دوستان عرض کردم.
فرمودین بسیار عالی، بسیار عالی. سوال بعدی که میخواستم از خدمتتون مطرح بکنم، زمانی که لحظه مرگ فرا رسه که واقعا پناه میبریم به خداوند از اون لحظه و سختی که اون لحظه داره، زمانی که اون لحظه فرا برسه چه اتفاقاتی میفته، چه در واقع شرایطی برای شخص حادث میشه و ایجاد میشه؟ این رو هم اگر بفهمید من نمیشه مثلا.
بله، نحلات احتضار رخدادهای بسیار عجیب که هر کدامش بنده چند دنیا وسعت عظمت داره که اصلا قابل تصور نیست از بزرگی و عظمت، رخدادهای عجیبی رخ میده که حالا من بعضیش میگم چون اگه بخوام این بحث کامل بگیم شاید دسته تا برنامه خودش نیاز داشته باشه همین بحث. یکی از حوادثی که انسان قبل از قبض روح رخدادهایی که براش پیش میاد مشاهده همه فراز و نشیب‌های عمرش از اون کودکی تا الان که در از دنیا میره با همه جزئیاتش، یعنی 20 سال پیش 50 سال پیش یک عملی انجام داده، اون عمل رو با همه جزئیاتش میبینه، گویی همین الان انجام داده،
تمام اعمالش رو بازبینی،
تمام اعمال مثل یک فیلم سینمایی از جلوش رژه میره و با همه جزئیاتش. حالا ما اول تصور این بود که فقط خود عمل انسان میبینه، با صحبتی با بعضی از این کسانی که مرگ موقت تجربه کرده بودن صحبت میکردیم دیدیم نه، فراتر از اینه، آثار و پیامدهاش رو هم مشاهده میکنه. ایشون که یک نظامی بود میگفت یه نفر اومد از من اسلحه خواست، من اسلحه رو بهش دادم و رفت، تموم شدی. اون فقط همین اسلحه دادن رو خبر داشت دیگه. گفت قبل از قبض روح این صحنه دادن اسلحه رو دیدم و این بدی و قبح کار تو وجودم کاملا منعکس شد که عجب کار بدی کردم، عجب گناهی کردیم که چون خلاف قانون و خلاف خب تا اینجاش مشخص بود. گفت این رفت با این اسلحه زد یه نفر رو کشت، کشته شدن اون شخص رو دیدم، درد و رنجش همش در وجود اون اسلحه دهنده منعکس شد، یعنی این رفت جای اون کسی که داره دست پا میزنه داره جان میکنه. خبر رسید به مادرش، زجه و ناله و سر و سینه زدن مادر رو دیدم و در وجود خود اون شخص منعکس شد، یعنی این شخصی که اسلحه داده رفت جای مادر و همه اون درد و رنج ها در وجود ایشون
منعکس
شد. خب یکی از حوادثی که رخ میده، اگر دوستان این کسانی که این مرگ رو تجربه کردن باشن صحبت کرده باشن، همشون بدون استثنا میگن همه فراز و نشیب های عمرمون ما دیدیم. مقام از رهبرمون که ترور شده بودن گفتن یه لحظه من تمام عمرم رو از اون کودکی تا اون زمانی که ترور شد همه رو دیده بودم. منم با بجا صحبت کردم که مطلب تو روایت هم داریم و تو کتابمون هم نوشتیم مطلب رو. حادثه دیگه این که برای انسان رخ میده که در یه روایت خیلی مفصلی از امیرالمومنین داریم اینه که انسان یه چیزهایی در مقابلش، حقایقی در مقابلش ممثل میشه که خب اینا رو تا حالا ندیده. آقا فرمودن در آخرین روز از روزهای دنیا و اولین روز از روزهای آخرت یه چهره‌ای در مقابل انسان ممثل میشه که چهره جدیده. از اون چهره میپرسه تو کی هستی؟ من نمیشناسمت. میگه من اموال و دارایی های تو هستم. همه ثروتی که جمع کردی تو عمرت اونجا به شکل انسان در مقابل ممثل میشه. میگه خب ما زحمت کشیدیم جمع که تو جمع شدی، مثلا حاصل عمر ما هستی چی چی، الان هم که وضع منو میبینی چه کمکی از تو ساخته هست؟ داراییش بهش میگن تو بنده یک کفن از ما حق داری، کفن تو بگیر، بقیه دیگه مال تو نیست، ببری گناه کردی، مال مردم رو بردی، تازه به دردم نمیخوره، حالا شما 100 تا سکه ولی تو قبر چه کمکی میکنه؟ بهش میگن تا تو یک کفن حق داری. حالا کاشم یک کفن هم کفن به درد بخوری باشه، چون در روایت داریم که شیعیان علی بن ابی طالب سلام الله علیه در روز قیامت با کفن معشوق میشن، بقیه عریانن، تنها کسانی که با لباس معشوق میشن همینا، اینا هم با همون کفنی که کفن شدن. از این چهره ناامید میشه، چهره دومی در مقابلش ممثل میشه. از اون چهره میپرسه تو کی هستی؟ میگه من اهل تو هستم، همسر و فرزند و پدر و مادر، اهل خانواده. میگه خب من برای شما مثلا زحمت کشیدم، چنین کردم، چنان کردم، آثار شما رو ازش خودم ترجیح دادم، چیزی از این قبیل، حالا وضع منو میبینید چه کمکی از شما ساخته هست؟ اهلش بهش میگن ما تو قبر همراهی میکنیم، دفنت میکنیم، بالات میپوشیم، برمیگردیم، کار دیگه از ما ساخته نیست، نمیشیم همراه تو بیایم من فایده نداره. خب به اونجا انسان چیکار کنه؟ در نجف این اتفاق افتاده، به طایفه بزرگی خاطر همین اتفاق مستفسر شدن، طایفه افندی ها. یه خانمی از دنیا رفته بود، یه دختر 13-14 ساله داشت، از مادر جدا نمیشد. خب از مادرم جدا میکنه خودم میکشم. هرچی گفتم مادر مرده اون زیر بار نمیرفت، جدا نمیشد. اقل قوم گفتن حالا که نمیشی ممکنه دست به خودکشی بزنه، همراه مادرش تو قبر میذاریمش، منتها قبر رو کامل نمیپوشیم، به روزنه باز میذاریم که این خفه نشه تا بفهم مادر مرده و بریم بیاریمش. فرداش رفتن دیدن که دختر 13-14 ساله موهاش مثل یک موهای پیرزن 60-70 ساله سفید سفید شده، مثلا 60-70 سال اینجا. گفتن چه اتفاق افتاد؟ گفت شما که رفتید فرشتگانی اومدن، حالا نکر و منکر و اینها، از مادرم سوال کردن، من ربک جواب داد، من نبیک جواب داد. گفتن من امامک، یا آقای بالا سرش اون بالا استاده بود، گفت انا لستو به امامها، من امامش نیستم. اونها با اون عمود آتشین که داشتن به فرق مادرم دادن که تا آسمان شعله کشید، من از مشاهده این صحنه به این روز افتادم. کل اون طایفه به خاطر این صحنه مستبصر شدن که در نجف مشهوره. خب چیکار میشه کرد؟ هیچ، تا اونجا همراهی میکنه. حالا کاش اونجا تو تلقین هم بخونم براش، در حقیقت هم که تلقین دوم که خونده میشه نکر اون که میگم برگردیم اون چی میخواستیم ازش بپرسیم رو بهش تلقین کردن، یادش دادن دیگه لازم نیست بپرسیم. چهره سومی در مقابلش موصل میشه، از اون چهره میپرسه تو کی هستی؟ میگه من اعمال تو هستم. در وقت اینجوری داره که انسان به عمل میگه من از تو دل خوشی نداشتم، من نسبت به تو اکراه داشتم. غالبا ما اینجوریم دیگه، از روزه گرفتن برامون سخته، نماز خوندن برامون سخت. میگه من نسبت به تو اکراه داشتم، حالا وضع منو میبینی، چه کمکی از تو ساخته هست؟ عمل میگه من از تو جدا نخواهم شد، همه جا همراه هستم، تو قبر انی تو مونست منم، تو قیامت همه جا من تو رو از صراط عبور میدم، تو بهشت منم که بهشت تو من هستم، یا خدای نکرده اگر اهل گناه باشه میگه جهنم تو خود منم. سخنهای چون مار و کجدومت مار گردد عاقبت گیرد دومت. حالا این حدیث ادامه داره، من تو اینجاش رو خوندم. پس صحنه دیگه که انسان قبل از مرگ مشاهده میکنه تمثل این چیز هاست. کلمه تمثل رو من عنایت دارم، کلمه تمثل که میگم متمثل میشه روش حرف دارم. صحنه دیگه که انسان قبل از احتضار میبینه حضور 14 معصومه. اینو دیروز اشاره کردم که بر بالین مؤمن هر 14 معصوم حاضر میشن و سفارش رو به حضرت جبرائیل عزرائیل میکنن، ولی نسبت به امیرالمومنین به بالین همه، یعنی همه، چه منافق چه مؤمن، همه قبل از مرگ مولا رو میبینن. این چون دیروز اشاره کردم دیگه توضیح نمیدم. حادثه دیگه ای که رخ میده قبل از قبض روح، تلاش شیطان برای به سرقت بردن ایمان انسانه. چون شیطان میدونه این شخص با ایمان از دنیا بره همه زحمتاش هدر رفته، برای اینکه اتفاق نیفته در آخرین لحظات که در حالت احتضاره همه نیروهاش رو جمع میکنه که ایمان این شخص رو به سرقت ببره، که این شخص با ایمان از دنیا نره. حالا انسان باید ایمانش رو مستقر بکنه. در قرآن ایمان مستودع و مستقر داریم. ایمان اگر ریشه دار باشه و مستقر باشه باقی است، اگر عاریتی باشه نه، شیطان به سرقت میبره. از امام صادق سوال کردن که گفته میشه شیطان چی؟ ایمان دو نوع هست، ایمان عاریتی و ایمان ریشه دار، و ایمان عاریتی شیطان به سرقت میبره. ما فرمود بله درسته. راوی گفت خب ما چیکار کنیم؟ فرمود بعد از هر نماز واجبتون این تعقیب رو بخونید، رضیت بالله ربا و محمد صلی الله علیه و آله و سلم نبی ها و الاسلام دین ها و قرآن کتاب، تا آخرش که تو مفاتی دو سه جای مطلب اومده، اینو بخونید که این عقاید در نفس شما ریشه دار و نهادینه بشه، مستقر بشه. خب یکی دیگه از حوادث همین عدیله اندل موت، روایت داریم راجع به عدیله اندل موت، یه دعایی هم به نام دعای عدیله داریم تو مفردی. این هم یکی دیگه از حوادثی است که قبل از قبض روح رخ میده. حادثه بعدی که رخ میده، بعضی ها تقاضا میکنن برگردن به دنیا.
یک لحظه ولو شد هم برگردن.
آره، آیات 99 و 100 سوره مؤمنون حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون. برای چی؟ لعلی عمل صالحا فیما ترکت، تا اون کاری که انجام ندادم حالا انجام بدم. چون این کلا انها کلمتون هو قائلها و من براهم برزخون الى یوم یبعثون. میگن نه بازگشت خبری. این هم یکی دیگه از حوادثی که برای بعضی، البته این برای بیشتر برای کفار هست. یکی هم تقاضای توبه، بعضی ها در این حالت تقاضای توبه میکنن، میگن توبه کردیم. فرعون هم میگفت که الان ایمان آوردم به پروردگار موسی و هارون. لیست توبه للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الان. توبه اونجا دیگه فایده ای، ولی بعضی ها توبه میکنن که دیگه توبه کار از کار گذشته. من 5-6 تا از حوادثو گفتم که عرض کردم، هر کدوم از این حوادث یک بحث بسیار مفصل و دنیایی است که پس قبل از احتضار، قبل از مرگ، قبل از قبض روح، رخدادهای عجیبی. ما میگیم که در چند ثانیه از دنیا رفت، یا اصلا کسی از ثانیه سکته کرد، تصادف کرد. اینا از این طرفه، از اون طرفش بپرسی میگه سالهای سال، دهها سال، هزاران سال طول کشید که من از این طرف، از این ور رودخونه به اون طرف رودخونه منتقل شدم. من اشاره کردم به این 5-6 حادثه که قبل از قبض روح برای انسان رخ میده.
بسیار عالی. اگر موافق باشی جناب استاد، یک میان برنامه با هم ببینیم و در ادامه ان شاء الله خدمتتون باشیم. یک میان برنامه میبینیم و در خدمت شما خواهیم بود.
آشنای عبد گناهکار یا مجیر، مشکل گشای هرچه گرفتار یا مجیر، مشکل گشای هرچه گرفتار یا مجیر. از بس که تو ندیده گرفتی گناه من، بر معصیت نموده ام اصرار یا مجیر، بر معصیت نموده ام اصرار یا مجیر. سبحانك یا الله تعاليت يا رحمن، أجرنا من النار يا مجيب، أجرنا من النار يا مجيب. می ترسم از قیامت و از دوری حسین، برگ امان، برگ امان به من بده از نار یا مجیب، برگ امان، برگ امان به من بده از نار یا مجیب. تا کربلای حضرت ارباب پرکشم، با یک سلام لحظه افطار یا مجیب، یک سلام لحظه افطار یا مجیب.
با برنامه ضیافت در خدمت شما بینندگان محترم شبکه حضرت ولیعصر هستیم. انشاءالله در ایام الله بیز، در ماه مبارک رمضان هم دعای مجیر رو فراموش نکنید و همه ما رو هم از دعای خیرتون محروم نفرمایید. در خدمت جناب استاد محمدی شاهرودی هستیم با بحث معاد باوری و سوالاتی که از خدمتشون مطرح کردیم. حاجا میخواستم بپرسم که آیا مرگ افراد هم با هم تفاوت داره؟ یعنی اینکه اون لحظه فرارسیدن مرگ، اتفاقاتی که میفته، افراد، اینکه قبض روح که میشه، همه افراد مثل همن یا نه تفاوت داره؟ و اینکه چه کار میشه کرد که این لحظه قبض روح که لحظه بسیار سختی هست برای افراد آسان بشه؟ اینو هم بفرمایید ممنون میشم.
بله، تفاوت خیلی زیاد هست، تفاوت از زمین تا آسمان. دیروز اشاره کردم که فقط خود مشاهده حضرت عزرائیل علیه السلام از زمین تا آسمان فرق داره. یه جا حضرت ابراهیم گفت اگر برای مؤمن هیچ پاداشی نباشه، نه بهش هیچ چی نباشه، فقط بهش بگن یک عمر عبادت کن تا فقط عزرائیل رو ملاقات کنی، ببینی، یه نگاه به عزرائیل میارزی که انسان یک عمر براش زحمت بکشه. و باز از اون طرف به عزرائیل گفت اگر برای انسان فاجر هیچ عذابی نباشه، نه قبر، نه فشار قبر، نه جهنم، هیچ چی نباشه، فقط دیدن تو براش بسه. خود مشاهده از عزرائیل از زمین تا آسمون واقعا فرق میکنه.
بستگی به خود فرد
بسته، بستگی به این که انسان چکار کرده باشه، کی باشه. مرگ هم کاملا با هم متفاوته. یه وقتی که انسان آدم نیکی بوده، انسان‌های مؤمن، انسان‌هایی که اون عوامل سکرات و قمرات موت درشون نیست، مرگشون مثل بویدن یک گل میمونه. یعنی قبض روحشون بویدن یک گل، یک میوه خوشبو، یه هم بوکن بوکر میبینه اون طرف رودخونه. نوشیدن یه لیوان آب در یک روز گرم تابستان، یک آب گوارا و زلال که انسان، یعنی آب خوردن، نه هر آب خوردنی، آب خوردنی که بسیار لذت بخش. اینا که دارم عرض میکنم هیچ کنه حرف من نیست، همش روایت. بنده نمیگم که قبض روح مثل آب خوردن میمونه، روایت دارم نقل میکنم،
متن روایت رو شما میفرمایید.
همینطور به همین سادگی یه لحظه میبینه که بتونی که انسان اصلا خوابش میبره یا از خواب بیدار میشه، که دومش بهتره. همون اناس نیامون اذا ماتو انتبهو. وقتی میبینن از خواب بیدار میشن، فقط انسان تو دنیا خواب از خواب بیدار میشه. همین از اون طرف برای بعضی ها خیلی سخته، برای بعضی ها آقا امیران چشم درد خیلی سختی داشتن، از درد به خود میپیچیدن، پیامبر رفتن عیادتشون، گفتن چیه این بیتابی مال چیه؟ گفت یا رسول الله هرگز دردی به این شدت من ندیده بودم همه عمرم. پیامبر شروع کرد نحوه قبض روح انسانهای فاجر رو نقل کردن، فرمود عزرائیل علیه السلام میاد با این شکل، با اون یک سیخ آتشین و آهنین جان اون شخص رو از اعماق وجودش آنچنان بیرون میکشه، فریادی که میزنه به جز جن و انسقله این همه به وحشت میفتن از اون فریاد. این اینو که نقل کرد حضرت علیه السلام باشن نشست، گفت رسول الله درد رو فراموش کردم، یه بار دیگه عاده بکن، یه بار دیگه بگید، یه بار دیگه بگید که کیفیت قبض روح انسانهای فاجر. پیامبر فرمود درد حضرت کلن دیگه فراموش شد. بعد پرسید که این ممکنه برای امت شما من باشه؟ فرمود بله، اگر کسی مال یتیم رو بخوره یا حاکم جائر یا از کنم که دو سه مورد رو پیامبر فرمود بله اینها ممکنه چنین مرگی داشته باشن. یا در روایت داریم که مرگ بعضی ها مثل این که یک گوسفند بخوان زنده زنده پوست بکنن، اینقدر سخته. مثل این که بخوان بدن انسان رو با اره و قیچی قطع قطع بکنن. از این دست روایت هم باز اون طرف شو داریم. پس تفاوت خیلی زیاده بر حسب این که انسان چطور زندگی کرده باشه و چطور خودشو آماده اون کار کرده باشه. مرحوم شیخ عباس قومی کتابی دارم به نام منازل الاخره و مطالب الفاخره، این کتاب زبان فارسیه، خیلی حجم کمی هم داره، 100 صفحه بیشتر نیست. اونجا بحث سکرات موت و عوامل این که باعث سختی جان کندر میشه، عواملی که باعث آسان شدن سکرات موت میشه رو که تو بخش دوم سوال شما هم بود، ایشون مفصل اونجا از آیات روایت استفاده کردن. ما هم کتابی داریم، یعنی ما یه مجموعه از بعضی کتابای ما که برای طلاب خارج از کشور نوشته بودیم، تحت عنوان درس‌های از عقاید اسلامی، یک حجم کمیش چاپ شده، جلد چهارمش که بحث معاد اونجا مطرح کردیم، به این بحث اونجا پرداختیم. چی باعث میشه که انسان سکرات موت نداشته باشه؟ مثلا صله رحم باعث میشه که سکرات موت برداشته بشه و قبض روح انسان آسان باشه. صله رحم شهرها رو آباد میکنه، عمرها رو طولانی میکنه و ثروتها رو زیاد میکنه، باعث ثروت میشه، برکات خدا نازل میشه، که از آثارش همین از بین رفتن سکرات موت. روزه های ماه های رجب و شعبان که انسان چند روزی از ماه های رجب و شعبان روزه بگیره، باعث میشه سکرات موت از بین بره. مؤمن اگه بخواد بین ظهر پنجشنبه تا ظهر جمعه از دنیا بره، با سکرات موت و این چیزا و این فشار قبر این چیزا ازش برداشته میشه. یک دعایی است از پیغمبر نقل شده، دعا مفصل هست، اعدت لکل حول لا اله الا الله و لکل همه و قم ما شاء الله تا آخرش 10 جمله، هر جملهش مفاهیم بسیار بلند و مضامین بسیار عالی توش هست. در روایت داریم که هر کسی این دعا رو بخونه سکرات موت ازش برداشته میشه و آثار و برکات فراوانی که تو مفاتیح هست دوستان بخونن. خدمت شما عرض کنم که خود روزه گرفتن که گفتم روزهای ماه رجب و شعبان و خود ماه مبارک رمضان باعث از بین رفتن سکرات موت میشه و اون چیزی که باعث سکرات موت میشه، باعث تلخی جان کندن میشه، اون انسان از خودش دور کنه. اشاره کردیم چه چیزایی باعث میشه که انسان از مرگ بترسه، کاری کنه که اون چیزها برطرف بشه، گناه نداشته باشه، علقه ها رو کم کنه یا علقه رو ببره به سمت خدا، همسر دوست داشته باشه قربتن الله، فرزند دوست داشته باشه قربتن الله، علاقش به پدر و مادر در راستای دستور خدا باشه. اینا باعث میشه که این جدا شدن از این عالم و از این نشه برای انسان آسون میشه.
بسیار عالی. بحثی که سوالی که می‌خواستم از خدمتتون بپرسم این هست که طبق حالا در واقع چیزی که در سوره جمعه هم اومده که بگو به مردم که این مرگ و موتی که شما ازش فرار می‌کنید بالاخره همه می‌خوان که به تعویق بیفته، یه روزی بالاخره شما رو فرا خواهد گرفت و در واقع یه روزی به شما چنگ می‌زنه و شما رو گرفتار می‌کنه. این می‌خواستم اینطور بپرسم از خدمتتون که آیا افراد میتونن در این که چه زمانی زمان مرگشون خواهد رسید در این رسیدن زمان دخل و تصرف داشته باشن؟ یعنی یه کاری بکنن که اولا بدونن چه زمانی از دنیا خواهند رفت و این که این زمان رو به تعویق بندازن، یعنی تا جایی که امکان داشته باشه این زمان رو به تأخیر بندازن. این قدرت رو افراد دارن، یعنی میتونن دخالتی در سرنوشت مرگ خودشون داشته باشن؟
در آیت قرآن داریم که اذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون. اجل رسید یک ساعت هم دیگه عقب جلو نمیشه. از اون طرف خب روایت فراوانی داریم که مثلا صله رحم عمر 30 سال رو 60 سال افزایش میده، قطع رحم عمر 63 سال رو 33 سال تقلیل میده. مثلا دو دسته هم در آیات هم در روایت هر دو دسته هست. پاسخ این سوال اینه که انسان هم در کیفیت مرگش که مرگی با شکوه و با عظمت داشته باشه، کسی که در راه خدا شهید میشه کجا و کسانی که توی جدول به خاطر احتیاط میفتن و نفله میشن کجا، هر دو مرگن اما از زمین تا آسمون فرق میکنه. به اون میگه که ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیا عند ربهم یرزقون فرحین ما آتاهم الله من فضله. هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق، ثبت است بر جریده عالم دوام ما. خب اینا خیلی با هم فرق میکنن. پس همون در نحوه رفتن هم مهمه که انسان یه مرگی با شکوه داشته باشه، که مرگی با عظمت داشته باشه، مرگی که حیات جاودانه هست، مرگ نیست، زندگی است. اونم چه زندگی؟ ولا تقول من یقتل فی سبیل الله امواتا بل احیا ولکن لا تشعرون. زنده هستن. من چه زندگی، چه زنده ای؟ عند ربهم یرزقون، پیش نزد پروردگارشون زنده هستن. ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. اون همسر فرعون وقتی زیر شکنجه داشت شهید میشد گفت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنه، پیش خودت یه خونه تو بهش برای من بنا کن. پس هم در اون نحوه مرگ و کیفیت مرگ، هم در کمیتش که انسان جلو بندازه عقب بندازه، بازخوش مثبت. اینو میشه تعمیم داد در این شبهای قدر که الان مقدرات انسان مقدر میشه. چیکار کنیم که بهترین مقدرات رو داشته باشیم، بهترین سرنوشت ها رو داشته باشیم؟ میشه، بله. تو روایت داریم که خدا از قضای بد از من دور کن، قضای خوب برای من مقدر کن. پس میشه انسان مقدراتش رو خودش به بهترین نحو رقم بزنه. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. پس بله، هم مرگ و هم روزی و هم سعادت و خوشبختی و خدای نکرده بدبخت، همه اینها به دست خود انسان هست. اون علل و عواملی که باعث میشه مرگ انسان جلو بیفته یا عقب بیفته، مرگش با شکوه بشه یا نفله بشه، هدر بره. بعضی از مرگ ها واقعا خود مرگ رسواییه، بعضی از مرگ ها رسواییه. بله، انسان میتونه این عوامل رو، عوامل مادی و معنوی. عوامل مادی مثل اینکه انسان بهداشت مراعات بکنه، اینکه پرخوری نکنه. پیغمبر فرمودن که المعدتو رأس کل دائم و الحمیتو رأس کل دوا، سرچشمه همه بیماری ها شکمه، چنانکه سرچشمه همه داروها خود پرهیز و کمخوری این چیز هاست. خود روزه باعث سلامت میشه، فرمود سومو تصحو، روزه بگیر تا سلامت باشید. پس انسان میتونه با روزه گرفتن سلامت خودش رو تأمین بکنه، عمرش طولانی بشه و زندگیش زندگی با سعادتی باشه. این عوامل مادی خیلی زیاده، مثلا ورزش کردن، مثل نظافت مراعات کردن، بهداشت مراعات کردن و چیزی از این قبیل، یک مجموعه خیلی زیادی که از بحث ما خارجه. در کنار اینها عوامل معنوی هست، اونها قوی تر از عوامل مادی عمل میکنن. تا هر دو دستور باید با هم به کار بگیریم ها. همش سنت خداست، هم مراعات بهداشت دستور خداست، هم دعا، هر دو هم در سرنوشت ما تأثیر دارن. هم مراعات بهداشت سرنوشت انسان عوض میکنه، به انسان سلامت میده، هم دعا واسه سلامت میشه. پیامبر فرمودن الدعاء يرد القضاء فقد ابرم ابراما، دعا سرنوشت رو عوض میکنه در حالی که محکم شده بود، و دعا میاد تغییرش میده. لا يرد البلاء الا الدعاء، بلا رو بر نمیگرداند مگر دعا. دعا سرنوشت انسان عوض میکنه. این شب هم شبهای دعاست، مخصوصا شبهای قدر. با دعا ما بهترین مقدرات برای خودمون رقم بزنیم. یکی دیگه از راه ها صدقه. امام صادق فرمودن از صدقه تو تدفع میتت از سو، صدقه مرگ بد، مرگ دلخراش، مرگ فجی رو دفع میکنه. بنا بود بره مثلا تصادف کنه با یک وضع فجی بمیره، یک صدقه اون مرگ رو برطرف میکنه. از صدقاتو تدفع و میتکسو، صدقه باعث خوشبختی میشه، صدقه باعث میشه جامعه به هم نسبت به هم محبت پیدا بکنن. و ده ها اثر داره که از آثارش همینه که انسان سرنوشت خودشو به زیبایی رقم میزنه. سری رحم رو اشاره کردم، روایت فراوان در این رابطه داریم که سری رحم شهرها رو آباد میکنه، روزی ها رو زیاد میکنه، عمرها رو طولانی میکنه، سکرات موت رو بر میداره و آثار و برکات فراوان دیگه که داره. یکی دیگه احسانه، مخصوصا ماه مبارک رمضان. من یه حدیث خدمت دوستان بخونم، گرچه امروز روزی دوستان بیننده ما خوب بود چون همش آیه و روایت خوندیم از اول تا حالا بیشتر. حالا این برمیگرده به روزی مخاطب که وقتی روزشون خوب هست، امام صادق فرمودن من یموت به ذنوب اکثر من من یموت بالعجال و من یعیش بالاحسان اکثر من من یعیش بالاعمار. کسانی که به سبب گناه میمیرن بیشتر از کسانی که اجلشون رسیده. پس گناه اجل آورده جلو و اینها مردن. چرا؟ چون گناه، وجود و گناه باعث مرگ اینها شده.
مرگ رو جلو انداخته به خاطر گناهی که مرتکب شده.
یعنی مثلا 100 نفر یه جا مردن، 70 نفر یا بیشترشون با تیغ گناه کشته شدن. که گناه نبود اینها نمرده بودن. 30 نفر یا کمترشون اجلشون رسیده بود باید میمردن.
قرار بود 70 سال عمر بکنه، یه گناهی انجام داده 40 سال عمر
کرد. خودش هم نباشه، گناه دیگری ممکنه باشه. خود گناه. گناه من یموت به ذنوب اکثر من یموت بالعجال. و از اون طرف احسان عمر طولانی میکنه و من یعیش بالاحسان اکثر من یعیش بالاعمار. کسانی که سر سفره احسانشون نشستن دارن زندگی میکنن بیشتر از کسانی که از عمرشون استفاده میکنن. یه 70 نفر دارن زندگی میکنن، 100 نفر دارن زندگی میکنن، 70 نفر یا بیشترشون سر سفره احسان نشستن، 30 نفر یا کمترشون از عمرشون استفاده میکنن. پس احسان باعث میشه که انسان عمرش طولانی بشه و اون آثار و برکات دیگه، چنان که گناه باعث میشه که عمر انسان کوتاه بشه و زندگی انسان تلخ بشه، زندگی انسان آلوده و به پلشتی و نکبت دچار بشه با گناه. گناه انسان رو بدبخت میکنه. خزی در قرآن داریم نتیجه گناه. همینطور توکل، توسل به اولیاء خدا، این فصل هم باز میمونه. پس دو دسته عوامل ما میتونیم به کار بگیریم که در اون کم و کیف مرگ خودمون رقم اون بهترین هاشو رقم بزنیم، هم جلو عقب بردنش، هم نحوه قبض روح و همه چیش به دست خود انسان با این چیزی که عرض کردم. مثلا در شبهای قد که شبش هم هست که انسان دعا کنه که بهترین مقدرات براش رقم بخوره.
خب با توجه به حالا فرصتی که داریم، این فکر میکنم سوال آخر باشه که از خدمت شما مطرح میکنم. نگاه افراد به مرگ ممکنه از این ناشی بشه که علم کافی و لازم رو نسبت به اون ندارن. یعنی بعضی فکر میکنن که با در واقع مرگ تمام در کارها تمام میشه و دیگه پایان سرانجام شخص هست. باور ما این هستش که مرگ مقدمه ای هست برای زندگی ابدی که حضرت عالی فرمودین. یعنی صرفا در دنیا زندگی کردیم تا بتونیم مزرعه ای باشه برای ما که کشت بکنیم که در آن دنیا بتونیم برداشت بکنیم ازش. نوع نگاهی که الان نسبت به مرگ و مقوله واقعا مرگ هست، عرض میکنم ناشی از همون علم کم ماست. خواستم در مورد بحث حقیقت مرگ از شما بپرسم اونجا که حقیقت مرگ چی؟ اگر این رو توضیح بفرمایید که ممنون میشم.
بله، کسانی که نگاه مادی دارن، ماتریالیستند و انسان رو تو دو تا قوس پرانتز محدود میبینن. میگن با تولد ایجاد شد، با مرگ هم نابود شد، تمام. نه قبل از تولد خبریست، نه بعد از مرگ خبریست. این نگاه نگاه مادیست. اما ما که نگاهمون نگاه الهی است، نه هم قبل از مرگ، قبل از تولد، هم بعد از تولد ما عالم ذر و عوالم دیگری رو قبول داریم. انسان مرغ واقع ملکوته، حالا چند سبایی آوردنش اینجا بعد هم تموم نمیشه، تازه بعد از این زندگی شروع میشه. بل آخرت لحی الحیوان. کسانی که مادی فکر میکنن میگن همین دنیاست، قرآن میگه نه، انما الحیات الدنیا لعب و لهو و ان الاخره لهی الحیوان. این زندگی دنیای بازیچه سرگرمی زندگی نیست که ما در دنیا فقط زندگی میچشیم مزه مزه میکنیم. ما موقع رمضان خانم ها میخوان غذا درست کنن، خب این غذا شوریا نیست، میچشن روشن باطل نمیشه، فقط مزه غذا رو میچشن. ما تو دنیا اگر بنزه هر چه نوک عمر کنیم فقط زندگی چشیدیم، حیات اون طرفه، حیات اون طرف. خب مرگ در واقع پلیس که انسان رو به اون حیات منتقل میکنه. در نامه 31 نهج البلاغه که این نامه بسیار ارزشمنده، این مانیفست نظام تربیت اسلامی است، این نامه منشور تربیت اسلامی است، این نامه 31 نهج البلاغه. این نامه رو حضرت وقتی از سفین برمیگشت در محل حاضرین خطاب به امام مجتبی و همه فرزندانش که ما هم جزو فرزندان حضرت هستیم نوشته، خیلی بسیار ارزشمند این نامه. اونجا داره که میفرماید که خلقت للآخره لا للدنیا، تو برای آخرت خلق شدی نه برای دنیا. دنیا یک کاروانسراست، یک جای موقتی است که انسان باید سریع از اینجا رد شه. مرگ در واقع تولده، مرگ قفس شکستن و رها کردن این کالبد از کنم دست پاگیر متکاسف و سنگین و که انسان رو اجازه پرواز نمیده. اینو شاید دیشب اشاره کردم، دیروز خدمت دوستان گفتم که مرگ یک غروب است و همزمان طلوع. غروب در نشأه که اسمش دنیاست، طلوع در نشأه که اسمش برزخه، که هزاران بار از دنیا زیباتر و وسیع‌تر و بزرگتر و معنادارتره. مرگ است در دنیا، تولد است در آخرت. در قرآن داریم که فرماید که شما دوبار مردید دوبار زنده شدید. اگه وقت تموم شده من جمعش کنم
یک دقیقه
اضافه کنم. من از کنم فرماید که ربنا امتنا اثنتین و احییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا. انسان سه تا حیات داره تو مرگ. یه حیات در دنیا داره، از دنیا میمیرد در برزخ زنده میشود، وقتی حیات برزخی داره که عرض کردم خیلی زیباتر از این حیات داره. دوباره از برزخ میمیره در قیامت زنده میشه. پس دو تا مرگ، یک مرگ از دنیا به برزخ، یک مرگ از برزخ به آخرت. در آخرت مرگ میارن اونجا مثل گوسفند ذبحش میکنن، میگن اهل محشر ببینید مرگ مرد، مرگو کشتیم دیگه، بعد از این مرگ خبری نیست. سه تا حیات هم یک حیات در دنیاست، یک حیات در برزخ، یک حیات در قیامت، که اون حیاتی حیات جاودانه هست. مرگ در واقع همین انتقاله، این کاناله، این پله، پلی که انسانو از این طرف ساحل که اسمش دنیاست به اون طرف ساحل که اسمش آخرته منتقل میکنه.
خیلی متشکرم آقا، خیلی محبت کردی، لطف کردی، تشکر میکنم از حضرت عالی. از شما بینندگان عزیز هم کمال تشکر و امتنان رو دارم. با ویژه برنامه ضیافت در خدمت شما بودیم. انشاءالله تا فردا ساعت 17:30 همه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم با دعا برای فرج امام زمان به ذکر شریف صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بشتابی روح اداده، بشتابی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابی از تو بزرگی، بشتابی از تو جلالت، بشتابی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته.